أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که امروز میخواییم بهش بپردازیم نقد هاییست که از ناحیه عالمان مسلمان نسبت به تصوف شده. به تعبیری یک نگاه تاریخی میخواییم به سیر آثاری که در نقد صوفیه به رشته تحریر در آمده داشته باشیم. من قبل از اینکه به روند این کتاب‌هایی که در نقد صوفیه است بپردازم به لحاظ تاریخی، لازم هست نکته‌ای رو بهش اشاره بکنم و اون نکته این است که آسیب‌ها و انحرافاتی که گهگاه در بعضی از کتاب‌هایی که در نقد تصوف و صوفیان به رشته تحریر در آمده، قبل از اینکه توسط نقادان، یعنی کسانی که گرایش و تمایلی به خود تصوف عرفان ندارن صورت بگیره، در ابتدا توسط خود مشایخ صوفیه انجام شده. به تعبیری اولین نقد هایی که نسبت به انحرافات و آسیب ها و برخی از افراطگری ها در تصوف شده توسط خود صوفیه شکل گرفته. این اولین ناقدان جدی صوفیه خود صوفیه هم. این معلوم باشه، چون در نوع نگاه ما خیلی اثر داره. این ما گمان نکنیم که نقدها و آسیبها و انحرافات و تصوف و صوفیان توسط مثلا محدثین، فقها یا حتی متکلمین و فلاسفه مطرح شده. اول خود صوفیه نقدهای در اون گروهی خیلی کردن. کلابازی متوفای سال 385 هجری هست، توی کتاب تعرف لمذهب اهل تصوف به برخی از این انحرافات پرداخته. می‌دونید که کتاب تعرف بسیار اهمیت داره توی قرن چهارم. میگن لولا تعرف لما، میگن اگر تعرف نبود تصوف شناخته نمی‌شد. لما عرفت تصوف، لولا تعرف لما عرفت تصوف. یا جناب ابوالقاسم قشیری متوفای سال 465 هجری هست، ایشون مهمترین کتابش رساله قشیریه هست. اصلا یکی از عواملی که باعث شده قشیری کتاب قشیریه رساله رو نوشته این بوده که بیان بکنه آموزه‌های تصوف و عرفان بیرون از دین نیست، تطبیق بده این آموزه‌ها رو با دین، و همچنین گهگاه افراطگری های انحرافاتی دیده می شود توسط اینها، خواستن سره رو از ناصره مشخص بکنن و آموزه های اصیل تصوف رو بیان بکنن در این مثلا آثارشون، من جمله کتاب رساله قشیریه. یکی از عوامل اصلی برای تألیف رساله قشیری این عامل بوده. کشف المحجوب حجبیری، حجبیری متوفای سال 465 هجری هست. من انشاءالله عرض میکنم متنشو میخونم براتون. ایشون اصلا بابی داره 12 فرقه عرفانی و صوفیان ها اسمی و دو تاش میگه منحرفن، دو تاشون رد میکنه. ابو حامد محمد غزالی متوفای 505 هجری هست، ایشون توی کتاب کیمیای سعادتش این بحثا رو داره. شیخ احمد جام معروف پیر جلد پیل متوفای بین مثلا تاریخش دقیق نمیدونیم، قبل از 595 از دنیا رفته، اواخر قرن ششم هست. حالا بعضی از این متن‌ها رو از این افرادی که اسم بردم خدمتتون اشاره بکنم بخونم. مثلا کلابازی در تعرفش داره، حالا من عبارت فارسیش رو میخونم خدمتتون. این تو نقد برخی از منحرفین توی صوفیه میگه که چون نااهلان دعوی این مذهب کرده، این تصوف، ادعای تصوف داشتن، تا به قول خلق را سید کنن. یه دعای تصوف عرفان کردن تا خلق را به دام میاندازن، مرید جمع کنن برای خودشون. حالا بعد عبارتی داره که میندازم، این مذهب، این تصوف به چیزی منسوب شد که مراد خلق بود تا خدا. یه این ناهلان آمدن ادعا کردن مردم رو به دام انداختن، این بیشتر محبوب این خلق و مردم و این ناهلان بود تا خدا. این مذهب به چیزی منسوب شد که مراد خلق بود تا خدا و اشرت مر ایشان را به دست آید. و مر این را تصوف نام کردن، این این ادعاشون رو گفتن تصوف. فاسقی را نام اسلام نهادن و زندیقی را نام صدیق نهادن. حالا نها کنیم این کتاب قرن چهارم هست، از مهمترین کتاب های صوفیه هم هست. میگه دی نااهل آمدن ادعای تصوف و عرفان کردن. به دو توی حجبیری ما داریم، وقتی او در آغاز کتاب کشف المحجوب میخواد تصوف رو توضیح بده، وجود اشتقاقش رو بگه، میگه صوفی متصوف مستصوف. حتی یعنی دقت داشتن، کسی که خودش به تصوف میزنه، کسی که صوفی هست، اینها رو فرق قائل بودن بینشون. یا امتیازاتی که بعدا تو دوره‌های بعد حتی پیدا میشه، تعابیری مثل جهله صوفیه، محققین از صوفیه، یعنی خود مشایخ تصوف متوجه این معنا بودن. عده‌ای ممکنه، حالا این چون تعبیر نااهل داره، عده‌ای ممکنه در زی صوفیه بودن، مراتبی رو هم طی کردن، اما جهله صوفی هم خامه، پخته نیست، به مرحله کمال نرسیده، الگو برای دیگران نمیتواند باشد. بشیری عبارتش اینه، میگه که بدانید که خداوندان حقیقت از این طایفه، این صوفیه، پیشتر رفتن، یعنی ادعا بیشتر شد، و بعد اندر طریقت فطرت پدید، فطرت یعنی فاصله، فطرت با تای دو نقطه پدید آمد. یعنی بعد از این صوفیان حقیقی، وقتی این مدعیان آمدن، در طریقت فاصله و جدایی افتاد. لا بلکه یک سر مندرس گشت، می نه تنها فطرت افتاد، بلکه اصلا از بین رفت، مندرس شد، کهنه شد و بی‌معنا. این صوفیان غیر حقیقی و مدعی جای مشایخ اصیل تصوف رو گرفتن. خوشگیری در کتاب کشف المحجوب بابی داره، بابون فی فرق فرق هم و مذاهب هم و آیات هم و کرامات هم، توضیحاتی داره. اونجا گفتم 12 مکتب و فرقه رو نام میبرد، تو تاشو رد میکنه. عبارت خوشگیری در کشف المحجوب اینه: اما الهلولیه لعنهم الله تعالی فما بعد الحق الا الزلال، از آن دو گروه مطرود که تولی به ابی حلمان دمشقی کنند و از وی روایت آرند. میگه اینها قلولی پیروان ابو حلمان دمشقی هستند، به خلاف آن که در کتب مشایخ از وی مستور است و اهل قصه مران پیر را از ارباب دل دارند. اما آن ملاحده وی را به حلول و امتزاج و نسخ ارواح منسوب کنند. می قائل بودن به حلول خدا در اینها. حالا بعد موارد داره که عزم کنم، باز می و گروهی دیگر نسبت مقالت به فارس کنند. حالا اینو شک کردم، فارس، باید فارس باشه شخصه، و گروه دیگر نسبت مقالات به فارس کنند و وی دعوی کند که این مذهب حسین ابن منصور است. میگه ادعا میکنه این فارس، این حرفایی که میزنم آرا و اندیشه های حلاجه، و به جز اصحاب حسین کسی را این مذهب نیست، و من ابو جعفر سیدلانی را دیدم با 4000 انده عراق پراکنده که از حلاجیان بودند. جمله بر فارس بدین مقالت لعنت میکردن. یه پیروان ابو جعفر سیدلانی لعن میکردن این شخصی قائل به اتحاد بوده، قائل به حلول بوده. و اندر کتب وی که مصنفات وی از به جز تحقیق چیزی نیست. و من که علی یعنی کتاب ابو جعفر سیدلانی ها یکی از مشایخ مهم هست که او با مریدهاش آرز و نفر اینو رد میکردن سوال صفحه رو بارش. و من که علی ابن عثمان الجلابی هستم یا جلابیم میگویم من ندانم که فارس و ابو هلمان که بودن و چه گفتن، اما هر که قائل باشد به مقالتی به خلاف توحید و تحقیق وی را اندر دین هیچ نصیب نباشد، و چون دین که اصل است مستحکم نبود یا نبود، تصوف که نتیجه به فرع است اولاتر که با خلل باشد از آن که اظهار کرامات و کشف آیات جز بر اهل دین توحید صورت نگیرد. و مر این قائلان یعنی اصحاب فارس ابو هلمان و مر این قائلان و جمله غلطهای جمله غلطها اندر روح افتاده است، و من اکنون جمله احکامان رو بیان کنم و مقالات و مقالیت یعنی غلطها و شبه های ملاحده اندر آن بیارم تا تو را قواک الله بدین قوت باشد که اندر این فساد بسیار است. بعد شروع میکنه حجوی در ابطال آرای حلولیان صحبت میکنه، به تفصیل دربارش بحث میکنه و رد میکنه اینها خلاف شریعت هست و درست نیست و ازش به تبری جست. غزالی هم داره تو آثارش نگاه کنید، همون کتاب کیمیای سعادت که عرض کردم داره، ضمن این که بزرگان صوفی مثل بشر حافظ و نون مسی سری سبتی اینها رو تایید میکنه، به نقد برخی از مشایخ صوفیه یعنی صوفیان در دوره خودش میپردازه و آرا عقاید اونها رو تا آداب و رسوم ظاهریشون رو تخته میکنه و مورد نقد جدی قرار میده، تا جایی که میگه اینا موافق شرع مقدس نیست حرفاشون و انسان راه افراط و مسامحه رو نباید طی کنه، تایید اینها رو نمیکنه. شیخ احمد جام هم داره، شیخ احمد جام پیر جنده پیل شرح احوالش رو شنیدید حتما ها، کسی بوده که در میان سالی متنبه میشه که انقلاب روحی پیدا میکنه، بعد اهل ریاضت سیر سلوک میشه، نوشتن که حالا اهل فسق و فجور بوده در دوران جوانی اینها رعایت نمیکرده، بعدا حادثه ای پیش میاد منقلب میشه روی میاره به سمت خدا توبه میکنه و اهل عرفان و معرفت و معنویت میشه. شیخ احمد جام مثل مشایخ قبل از خودش که حالا برخیشون رو اسم بردیم به نقد برخی از افعال صوفیه پرداخته، من جمله سما. نگاه کنید سما بحث مستقل خودش رو داره، یعنی یکی دو جلسه در مورد سما تک بحث بکنیم چه میدونم، چون میدونیم به اندیشه سما و که جزء مستحسنات صوفیه هست توسط همه مشایخ صوفیه مهر تأیید نخورده. الان شیخ احمد جام در عین اینکه از مشایخ بزرگ عرفان و تصوف است با سما مخالفه، ابن عربی مخالفه، توی فتوحات کتاب وصایاش هم داره وصیت کنه اگر اصلا پیرت گفت برو هم تو مجلس سما شرکت کن اما سما نخورده. یا برخی دارن سما برای مبتدی حرامه، برای منتهی اشکال نداره. ما میگم در بین خود صوفیه یک رأی واحدی ما نداریم در باب سما، هر کدوم برای خودشون شواهد و ادله‌ای دارن. برخی شیخ احمد غزالی از عرفاس این اهل وجد و سما هم بوده، یک رساله داره و وارق العلماء فی تکفیر من یحرم السما، همه این طرفی میان کسی که اهل سما رو تکفیر میکنه، جون میگه کسی که سما رو رد میکنه رساله در تکفیر رو نوشته، نقطه مقابلشه. فوارق العلماء فی تکفیر ما یحرم السما اسم رسالش، یعنی اینقدر تفاوت و اختلاف هست. ابو سعید ابوالخیر میگن خیلی اهل وجد و سما بوده، فخرالدین عراقی، اوحدالدین کرمانی اینجوری بودن، اما برخی عرفان هم اصلا این کسایی مثل جنید بغدادی در قرن سوم هست، متوفای سال 297 هجری، بهش میگن شیخ الطائفه و لسان القوم، اهمیت داده در مکتب بغداد. میگن در مجالس سماع شرکت میکنه، در محفل صوفیانه که سماع هم بوده، مغنی میخونده، وجدی بوده، اما حرکتی نمیکرده، بعد در زی صوفیه نبوده، در زی علما میگن بوده، به دلال فضای اجتماعی که اون وقت حاکم بوده. بهش میگن که تو یا مثلا به وجه نمیای شور پیدا نمی کنی، میگه که تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر الصحا. این کوه ها رو میبینیم که حرکت میکنه اما ثابت ظاهره، کنایه از این که من در درونم این وجد و شور رو دارم، حرکت بیرونی نیست. شیخ احمد جام هم همینطور هست، اگرچه سماع رو حرام نمیدانه، این رأی به حرمتش نمیده، اما میگه کسانی که خودشون رو به سماع سرگرم میکنن اینا رو مورد نقد جدی قرار میده، تأیید نمیکنه. در قرن‌های قرون بعدی، یعنی قرن هفتم به بعد، با پایه‌ریزی عرفان نظری از سوی ابن عربی و اینکه یک دستگاه هستی شناسی سازگار پیدا میکنه عرفان علمی و عرفان نظری، ضمن گرایشاتی که به برخی از مثلا اهل فلسفه بوده، یعنی که فیلسوفانی که فیلسوف بودن بعد میان روی در وادی عرفان میارن، اهل تصوف و ریاضت و شهود میشن، مثل ابو حامد محمد ترکیه اصفهانی، سامن الدین ترکیه اصفهانی، مولا عبدالرضا کاشانی، اینا شخصیت هایی هستن که قوت فلسفی دارن و به تصوف عرفان گرایش پیدا میکنن و تحلیل های عقلی ارائه میکنن از آموزه های عرفانی، مخصوصا در بحث های عرفان نظری که اینا از پیروان ابن عربی هستن. و بیاناتی دارند در تبیین برخی از عقاید و دیدگاه‌های عرفانی در تصوف. از قرن هفتم تا قرن نهم که دوره گسترش به اشاعه مکتب عرفانی ابن عربی هست، چیزی به این صورت در نقد این آموزه‌هایی مثل سماع و برخی از آداب و رسوم دیگر در بین عارفان و مشایخ صوفیه دیده نمیشه. حتی نگفته نمانه مثلا توی مصباح هدایه عزالدین محمود کاشانی بحث مستحسنات صوفیه هست یا مواردی اشاره به بعض انحرافات میشه، یا کتابهایی هست تو این دوره، آثار نجم الدین کبری، سعد الدین حمویه، جناب عزیز الدین نصفی و دیگران. اما مثل دوره های قبل که مثلا رساله قشیریه نوشته شده، موضع‌گیری های جدی به اون صورت میگه ما نیست، شاهدش نیستیم، به جهت فضای اجتماعی که این دوره است عرفان گسترش پیدا کرده. اون دوره اول، یعنی قرن سوم، چهارم، پنجم، عرفان حجم‌هایی از ناحیه برخی از مخالفان تصوف بهش میشد. داستان قتل منصور حلاج اون وقت است. داستان غلام خلیل، ماجرای غلام خلیل اون وقت است. سمنون محب، ماجراش اون وقته. ابوالحسین نوری تبعید میشه اون وقت. ایام خاصی است به لحاظ اوضاع اجتماعی و حجمه های بسیار زیادی و صوفیه و تعالیم عرفانی میشه، لذا برخی از مشایخ روی آورده به بعضی رساله هایی که تبیین بکنن ارتباط معارف عرفانی و تصوف رو با دین و تطبیق بدن و پیوند به اینها رو بیان کنن که اینها از دین و قرآن و سنت نشأت گرفته، در این حال منکر بعضی انحرافات و آسیب ها هم نبودن. این آسیب خاطر گوشتر می کردن. روزبهان بغلی در قرن ششم هست، روزبهان بغلی شیرازی اواخر قرن ششم هست، رساله ای داره اسمش اسم رساله اینه غلطات و سالکی، رساله به فارسی هم هست. مادم به زنگاه هایی که منحرف میشه برخی از صوفی اونها رو بیان کرده در بخش های مختلف. این از فضایی که خود مشایخ عرفان و تصوف به بعضی از این انحرافات و آسیب ها داشتن. و اما نقد های برون گروهی اصلا نقادانی که جز صوفیه نبودن، که حالا موضوع اصلی ما این هست، صورت گرفته. در فضای اهل سنت مهمترین کتابی که در نقد صوفیه به رشته تحریر در اومده در اواخر قرن ششم هست، تألیف ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی، متوفای سال 597 هجری، اواخر قرن ششم هست، به عنوان اولین ناقد جدی صوفی تلقی شده. کتابش هم تلبیس ابلیس نام داره. تلبیس ابلیس ابن جوزی بخشی از این کتاب اختصاص داره به مذمت و نکوهش صوفیان. اگه تا مثلا 300 صفحه باشه، حالا 350 صفحه با کم و زیادش، حدود 100 صفحهش یا بیشترش، یک چهارم، یک سوم کتاب، یک چهارم کتاب اختصاص به نقد صوفیه داره. نقد اهل فلسفه رو کرده، نقد محدثین رو کرده، نقد این اون به زنگاهایی که ابلیس و شیطان میتونه نفوذ کنه و واجبات انحراف در این عالمان رو فراهم میکنه. این کتاب نقد تصوف، یعنی تلبیس ابلیس ابن جوزی، بعداً دستمایه شده برای کل آثاری که در نقد صوفیه به رشته تحریر در اومده، چه در فضای اهل سنت چه در فضای شیعه، فرقی نمی‌کنه. یک نکته هم در فضای اهل سنت تذکر بدم، با اون این است که در فضای اهل سنت شخصیتی مدل من ابن تیمیه. ابن تیمیه از شخصیت‌هایی است که نقدهای جدی به فلسفه و عرفان داره. ایشون خیلی شخصیتی سلفی و ظاهرگرا، منطق رو رد میکنه. رساله‌هاش چاپ شده، امام بهش میگن، تعبیر الامام اهل سنت کار میکنه، منطق رو رد میکنه، فلسفه رو رد میکنه، تصوف و عرفان رو که اصلا دیگه حرفش رو نزد. خویم در بین اهل سنت این دوتا شخصیت خیلی مهم هستن، ابن جوزی و ابن تیمیه، به عنوان نقادان اصلی اندیشه های فلسفی و عرفانی. حالا بحث ما که بحث موضوع عرفان و تصوف هست، بحثایی که در توحید مثلا وحدت وجود، ولایت و مسائل دیگر رو عرفا و صوفیه بیان کردن، اینها نقدای جدی بهش دارن که حالا یه وقتی چون فرصت کلاس ما نیست باید مثلا متن‌هاشون آورده بشه، خونده بشه، و اگر توجیه و تبیینی هست پاسخ داده بشه، یا حرفای عرفا توضیح کامل داده بشه. گهگاهی اینا حتی بدفهمی و کج‌فهمی از حرفای عرفا و صوفیان دارن. همین که فهم داشتیم بعد دوستان کنفرانس میدادن، خیلی شما داشتید از شیخ خرامولی اثناعشری، اصلا فضای دیگریه، اصلا یه جور دیگه میفهمن. و حتی گهگاه اشتباهاتی در تطبیق بعضی از مطالب، اصطلاحات، ولایت و جور دیگه میفهمن، فضای دیگریه. اینجاست که بزرگان میگن که باید درس کن تو هر رشته و بعد کلمات و اصطلاحات و فن رو استفاده که به خدمت گرفت خیلی اثر داره. یعنی کارشناس اون موضوع آدم باشه، خود سرانه خودش مثلا رشته علمی کتابی رو درسی رو نخونه. در فضای شیعیان حالا میخوام بیشتر تاکید رو بیارم، نقدهایی که بر صوفیه شده از سوی علمای شیعه، این قسمت رو میخوام سیر تاریخش رو بگم، ولی اگر میخواستیم به طور این مفصل بحث کنیم بعد کتاب تلبیس ابلیس رو میگفتیم یا برخی از آثار ابن تیمیه، ما این فرصت نیست دیگه. در بین عالمان شیعی ما قبل از قرن نهم اثر مستقلی که در نقد و رد صوفیه نوشته شده باشه نداره، به چشم نمیاد. تنها اثری که به نظر میرسه وجود داره رساله یا کتابی است بر ضد پیروان حلاج تحت عنوان الرد علی اصحاب الحلاج، تألیف جناب شیخ مفید. از این کتاب غیر اون چیزی که نجاشی در رجالش اسم برده هیچ نشانه و رد پایی و گزارشی نشده. در بین رجالیون شیعه میدونید که ما رجالی متعدد، رجال جناب شیخ طوسی، ابن داوود، علامه هلی، نجاشی، فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، اینا کتابهایی است و رجالیونی است که الان مثلا یک حدیث رو میخوان تقییم بکنن به لحاظ سلسله سندی که در این حدیث هست، ما باید کتاب متعددی در رجال ببینیم، در درایه ببینیم، کارهای فقه الحدیثی بکنیم. الان مثلا شما کتاب هایی که به لحاظ تاریخی اگر مثلا توی قرن 3 4 2 عرب ببینید، باید این آثار رو نگاه بکنید. شما کلی این کتاب رجال رو نگاه بکنید و حتی کتاب های فهرست، اکثر از این کتاب الرد علی اصحاب الحلاج نمیبینید تعریف شیخ مفید. رونزم ببینید شرح احوال شیخ مفید رو باز بکنید، زیدش آثارش رو میاره. اثری تحت عنوان الرد علی اصحاب الحلاج نمیبینید جز گزارشی که نجاشی کرده، دیگران هیچ کس نداره. یعنی شیخ طوسی توی فهرستش، رجالش، ابن داوود توی رجالش، علامه هلی در رجالش، وقتی به شیخ مفید میرسن چنین اثری بهش نسبت نمیدن، نامی نمیبرن. حتی ناگفته نماند ابن غزائری در بین رجالیون به شرح حال شیخ مفید نپرداخته، به همین خاطر تألیفی هم بهش نسبت نداده چنین اسمی داشته باشه. نجاشی غیر از این کتاب الرد علی اصحاب الحلاج 14 کتاب دیگه ردیه هم از شیخ نام میبره. بین از این 14 تا کتاب دیگه هم میگه. این ردیه ها غیر از 34 کتاب دیگه ایست که تحت عنوان جوابات ثبت شدن. 34 کتاب و کتاب دیگه هم هست. این ردیه ها غیر از اون هاست. در هم محتوای قریب به اتفاق اونها ردیه و نقد اندیشه هاییست و فرقه هاییست که بوده. از این کتاب حاضر، از این کتاب اثری دست ما نیست. و باز نکته ای که فهمیده میشه اینه، کثرت این کتاب هایی که هست نشون میده که این کتاب ها باید به صورت جزوه جزوه میبوده، رساله های کوچکی میبوده، نه این کتاب شما فکر کنید 200 صفحه 500 صفحه کتاب باشه. به سالهای کوچکی بوده در نقد بعضی از این اندیشه های انحرافی که حالا توسط شیخ مفید نوشته شده. یعنی این کتاب و رساله الرد علی اصحاب الحلاج هم همین حکم داره. خیلی مختصری بوده اگر بوده. این کتاب از اون از عنوانش اونطور که فهمیده میشه ناظر به جریانات معروف به فرد خاصی از صوفیه هست به نام حلاج، حسین ابن منصور حلاج. به نظر میرسه که درباره کلیت تصوف نقدهایی نداشته باشه، عمدتا پرداخته به بحث عدل‌حق اون اندیشه هایی که بوده اون دوره. یعنی میخوام این نقد حلاجه، نه نقد تصوف به معنای عام و کلانش. البته اینا در حد احتمال فرضی هست دیگه، چون کتاب و رساله دست ما نیست نمیتونیم ما قطعی به ضرس قاطع صحبت بکنیم و حکم بدیم. همونطور که فهمیدیم مثلا نقد حلاج باید باشه، یعنی به تعبیری خواسته شیوع تفکر حلولی یا اتحادی رو جلوش رو بگیره. با اندیشه حلول و اتحاد اینا مخالف بودن که حالا در رأسش حلاج بوده، بر اساس کشف‌فهمی که از تعالی و صحبت‌های حلاج شده. در اواخر قرن ششم کتابی به زبان فارسی در ملل و نهل تألیف شده، در فضای شیعه داریم میگیم ما. پس تا قبل از قرن ششم ما اثر جدی در نقد صوفیه توی شیعه نداریم اصلا. اون شیخ مفید هم الرد علی اصحاب الحلاج، الان فرض این که کتاب این رساله‌ای باشه، نقد حلاج و داستان حلول اتحاد عن الحق بود. کتابی است در اواخر قرن ششم به نام تفسیرة العوام فی مقالات الانام نوشته شده که برای اولین بار توی این کتاب به جریان صوفی به طور کلی پرداخته شده، نه فقط حلاج، داستان حلاج. این کتاب تا این اواخر به نام سید مرتضی ابن دایی حسنی رازی از شاگردان شیخ مفید نیشابوری بوده و از اساتید منتجب الدین صاحب الفهرست معروف بوده. با پیدا شدن نسخه های دیگه از این کتاب، یعنی از این نویسنده، مثل یعنی کتاب نسخه‌ای پیدا شد به نام نزهة الکرام از اون نویسنده، مشخص شده که کتاب مورد اشاره از یک شخص دیگری، مؤلف کسی دیگر است. مؤلف اسمش مینه جمال الدین مرتضی ابی عبدالله محمد ابن حسین ابن حسن رازی، نه اون شخصی که اسم بردم سید مرتضی ابن دایی حسنی رازی، نه. این کتاب تبصرت العوام فی مقالات الانام 23 باب داره. نویسنده کتاب در این باب ها به نقد و بررسی فرقای مختلف اسلام پرداخته. به ترتیب اینایی که خدمتتون میگم نقد این ها کرده: فلاسفه، مجوسیان، و مجوسیان که فرقه اسلامی نیستن، زرتشتیان، جهودان هم که فرقه اسلامی نیستن، ترسایان هم که مسیحی، صابئین هم، صابئان هم که پیروان حضرت یحیی، خوارج، معتزله، جهم ابن صفوان، مرجعیان، نجاریان، کرامیان، مشبهه، مجسمه، اصحاب تناسخ، اهل سنت و جماعت، مالک و شافعی و پیروان اونها، عبدالله ابن کلاب، ابوالحسن اشعری، صوفیان، سخنان قشیری تو رسالش نازل بخش سخنان قشیری آورده، مدعیان سنت و جماعت، شیعیان، بعد بررسی حقانیت گروه‌های اینا که اسم بردیم، برخی اعتقادات امامیه رو گفته، داستان فدک، و بعد چند حدیثی که از سوی اهل سنت در ضد امامیه اومده اونها رو بررسی کرده، و برخی از فضایح بنی امیه رو بیان کرده، و چند مسئله اختلاف بین اهل عدل و جبریان رو، عدلیه و جبریه رو بهش پرداخته، و در نهایت هم بررسی برخی مسائلی که بر ضد شیعه و امامیه هست اونها رو تبیین کرده و بررسی کرده. تو این قسمت بابی هم به صوفی اختصاص داده. توی این بابی حدود 10 صفحه است، از این کتاب حدود 300 صفحه است. از این 300 صفحه 10 صفحهش در نقد صوفیه است. 6 فرقه رو نام برده که اولینش بدون این که عنوانی براش قائل بشه به پیروان حلاج گفته که به اتحاد قائلن، میگه اینا قائل به اتحادن، اتحاد خودشون با خدا. نیمی از این 10 صفحه هم پرداخته به نقد این فرقه، این حلاجیه. این نکته داره، نشون دهنده اهمیت حلاج و تأثیر آرای حلاج هست در طول تفکر اسلامی. حلاج چه موقعیتی داشته؟ درسته که اعدامش کردن به اون شکل، اما خیلی اثرگذار بوده تو فضای، میدونی تو فضای خود صوفی هم دو تا گرایش نسبت به حلاج بوده. برخی رد میکردن، برخی پذیرفتن، برخی میگفتن ازای اسرار کرده، برخی میگفتن خیلی بلند مرتبه است در وادی عرفان در مورد حلاج. این دو دیدگاه در خود صوفی هم هست، اما خلاصه شخصیت است اثرگذار حلاج. این که حالا اندیشه های حلاج مروج حلول و اتحاد هست یا نه جای بحث خودش رو داره، محل بحث ما الان نیست. در هر حال ادعی بودن که از اندیشه های حلاج حلول اتحاد رو برداشت میکنن، و این 10 صفحه‌ای که از این کتاب 300 صفحه‌ای، این 5 صفحه‌اش پرداخته به نقد اینها. و تو این باب بعضی از صحبت‌های شبلی با یزید بسطامی هم اشاره شد و نقدشون کرده، بعضی شکیاتی از اینها نقد شده. تو ادامه به گروه دیگه از صوفیه پرداخته که ادعای نویسنده اینه، بهشون میگن عشاق یا عشاقیه. مثلا ما چنین فرقه‌ای داشتیم یا نه عشاقیه، این محل تأمله که اینکه حالا تو زمان نویسنده چنین فرقه‌ای بوده یا نه، چون از دیگری داره نقل میکنه، اینا اشاره نویسنده این کتاب بهش نمیکنه. فرقه سوم چهارم رو میگه نوریه و واصلیه. گروه پنجم و ششم رو هم مثل دوتا فرقه اول دوم عنوان خاصی بهشون نمیده، مثل پیروان حلاج عنوان خاصی نداره و اینا هم عنوان خاصی نمیده، و تنها به برخی مطالبی که بسیار کلی اکتفا میکنه. تو گروه اول انتساب حلاج میده و نقد میکنه، دو گروه ها و فرقه های بعدی به شخص خاصی هم اینا رو دیگه نسبت نمیده که اینا پیروان اندیشه های کی هستن، به طور کلی نقد میکنه. باز تو اینجا که این فرقه ها نحوه پیدایششون چطور بوده، در چه زمانی در چه مکانی حضور داشتن اصلا اشاره ای نکرده، ذکر نمی کنه. مثلا عشاقیه کی هم؟ نوریه کی هم؟ از کی بودن؟ چی بودن؟ هیچ چیز. باز نکته مهم دیگه تو این کتاب اینه، هیچ روایتی بر ضد صوفیه در این کتاب شما نمی‌بینید. روایتی از ناحیه اهل بیت علیهم السلام در نقد مذمت صوفیه نمی‌بینید. این اهمیت داره اینجا میگم، چون بعداً ما تو دور صفحه‌ای کتاب چی داریم؟ حدیقه توشیه روایت‌های نقد می‌کنه که در مصادر حدیثی قبلاً اصلاً مصادر حدیثی که هیچی، این مصدر حدیثی تفصیلات الاحوام که کتاب حدیثی نیست، فرقه. تو اینجا روایت در ضد صوفیه نیست. تنها روایتی که تو این باب ذکر میشه دو مورد دعایی از پیامبر اکرم با این عبارت، اللهم انی اسالک الجنه جنه و اعوذ بک من النار. باز از امیرالمومنینم عبارتی هست، اجرنی من الجحیم و من حوله العظیم و من ایج و من حوله العظیم، ببخشید، اجرنی من الجحیم و من حوله العظیم و من عیشه الزمین و من حله المقیم تا آخرش. که تعبیر این دعایی است که از امام علی نقل میشه. این نقل‌های این چنین نشون میده که خود نویسنده کتاب هم از راویان اخبار و محدثینه، اینو نگاهی که داره. و بعد به روایتی در احادیث اهل بیت در ضد صوفیه دست پیدا نکرد، که اگر دست پیدا کرده بود میومد حتما. تو خیلی مهمه دیگه، روایتی باشه در نقد تصوف قطعا نقد میکرده. مثلا تو حلاجیه میگه اگر روایتش میاره، نه داریم فضای شیعه رو میگیم. از گفتم که یه 20 دقیقه ای هست اومدیم تو شیعه. نه عناوین گفتم شیعیان و برخی از اندیشه هاشون گفتم که داستان فدک رو داره، اینا تو فضای شیعه هست، مقایسه بین عدلیه و جبریه میکنه اینا.
این
نه روایتی نیست، اصلا روایتی نقل نشده تو این ده صفحه، تو این ده صفحه جز دو تا دعا. اصلا رفتی نه همین خواستم یه نقل دقت رو زیاده. هیچ روایتی نیست تو این ده تا نسبت به تصوف، روایت در ضد صوفیه که نیست، چی؟ دو تا دعای معمولی برده از پیامبر و امام علی علیه السلام نقل کرده. حالا خواستم اینو بگم بیشتر که اگر روایتی بود حتما می آورد، این جا نمیذاشت. حالا دنبال همون نتیجه نمیخواییم بگیریم، آروم آروم ذهنتون آماده کنم دو تیر آخر رو وقت میزنیم. الان نه، بعدا تو قرن ده روایت نقل میکنن. حالا منظور اینکه روایتی مشهور نیست بر ضد صوفیه، حالا میگه مشهور نیست، حالا نمیگه نیست، شهرت نداشته، اگر شهرت داشته ایشون میابرد. توی قرن هفتم ما در بین عالمان شیعه از پرداختن به نقد تصوف چیزی نمی‌بینیم، اثری، کتابی، حرفی، چیزی نیست. یعنی کتابی که به طور کلی یا جزئی به شخص خاص، فرقه خاص از صوفیه پرداخته باشه و نقد کرده باشه وجود نداره. جالبه تو این قرن از علمای بزرگ شیعه مثل سید طاووس حرف‌هایی می‌بینیم، حرف‌هایی که حرف صوفیه هست و شخصیت عرفانی و صوفیانه است. سید ابن طاووس بهش میگن سید المراقبین، تولدش 589، وفاتش 664 هجریه. اهل معنا، پیرو 100% اهل بیت و در شیعه بسیار تأثیرگذار، اهل شهود، اهل باطن. تا جایی که هستیم کتاب‌های دعاهایی که ما داریم، کتاب اقبال، اینو برای سید طاووس، محج الدعوا و بعض منابع اصلی مفاتیح الجناب شیخ عباس قومی، برخی از آثار جناب سید طاووس و اثرهای دیگری که هست. سید طاووس آثارش داره، این از صحبت‌هاش کلماتی که از کلمات صوفیه هست نقل می‌کنه، استناد می‌کنه. باز تو آثارش داره اینکه صوفی علومشون رو از امیرالمؤمنین گرفتند و تأیید میکنه و حتی خرقه شون رو از امام علی گرفتند و داره، این اندیشه که بایزید بستانی به امام جعفر صادق میرسه، شقیق به امام کاظم، حسن بصری، اینها رو قشنگ جدی میاد داره و تایید میکنه. سید طوسی برادری هم داره، اون برادرش گراشات شدید عرفانی داره. یک رساله ای داره، پارسال چاپ شد، دفتر تبلیغات قم چاپ کرد، اسمش خاطره هم نیست این کتاب و رساله، گراشات غلیظ صوفیانه و عرفانی، برادر سید طوسی غیر از خودش. تو همین زمان ما یک شخصیت شیعی رو داریم، حاجی نصیرالدین طوسی، متکلم و فیلسوف مشهور، از تبرئه حلاج صحبت میکنه. حلاج رو تبرئه میکنه از اون اتهامی که بهش میزدن و اثری هم در نقد صوفیه ما ازش نمیبینیم. کتاب اوصاف الاشراف داره در اخلاق، که حالا در اخلاق عرفانی است، اونجا قشنگ حلاج رو تبرئه میکنه. و جالب، نامه‌هایی داره، مراسلاتی بین صدرالدین قونوی و خودش، قونوی شاگرد ابن عربی، این تحت این رساله ها نامه ها تحت عنوان المراسلات چاپ شده، مکتوباتی بین خواجه نصیب و چقدر احترام به قونوی میگذاره، چه تعابیری ازش داره. بعد از خواجه نصیب شاگرد مبرزش علامه حلی رو داریم، متوفای 728، فقیه، فیلسوف، رجالی، متکلم، تو اواخر قرن هفتم و اول قرن هشتم هست. توی کشف الحق و نهج الصدق که کتاب جناب علامه حلی است، اونجا این بحث رو داره که خرقه صوفی و علوم صوفیه اتصال پیدا میکنه به امام علی علیه السلام، حرف استادش رو اینجا تایید میکنه. تو این کتاب کشف الحق از دو دسته از صوفی سخن میگه، دسته ای از اونها رو تایید میکنه، دسته ای رو هم رد میکنه و تقطیع میکنه، نقدشون میکنه. درباره دسته اول میگه همه صوفیان و مرشدان راستین خرقه خود را به آن حضرت، یعنی امام علی علیه السلام، میرسانند. صوفی واقعه. درباره دسته دوم که به اعتقاد او از منحرفین و اهل دعاوی و ادعا هستن، اینها رو میگه باطله و میگه صوفی خودشون هم اینا رو رد کردن، این دسته دوم رو. توی کتاب کشف المرادش علامه حلی که کتاب کلامی هست، در شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر نوشته، وقتی از بایزید بسطامی صحبت میکنه، مثل مشایخ صوفیه بایزید رو سقای امام صادق میدونه، نسبت به امام صادق علیه السلام میده برای بایزید بسطامی. بنابراین ما این توضیحاتی که عرض کردم، ما در قرن ششم و هفتم در فضای شیعی اثری که به طور مستقل به نقد صوفیه پرداخته باشه نداریم. در قرن هشتم یک فقیه برجسته شیعه داره، شهید اول، شهادت شهید اول در سال 786 هجریه، همون روش علامه حلی رو در برابر تصوف داره، به این معنا که کلیت تصوف رو تایید میکنه و جریان مربوط به تصوف رو مورد تایید میزنه. برخی از کجروی راه انحرافات رو نقد میکنه، تخته میکنه، تا جایی که توی آثار فقهیش داره وقف برای صوفیه رو، صوفیه که به عبادت توی خانقاه ها مشغول هستند و براش اشکالی قائل نیست، بلا شرعی درست میدونه. این اگر شما مال یا وقف کنی برای صوفیه که از دنیا اعراض کردن، مشغول عبادت کردن هستن، بر اساس اینکه حالا فقرشون محرز بشه، میگه اشکالی نداره، به شرطی که از شریعت پیروی کنن، از شریعت بیرون نرفته باشه. بعد اشعار عرفانی ازش مونده که نشان دهنده گرایشات عرفانیش هست. شهید اول با این توضیحی که عرض کردم، این نتیجه رو ما میتونیم بگیریم فعلا تا این قرن هشتم، با اون نتیجه اینه. شما آثار بزرگان شیعه رو نگاه بکنید، دو تا جریان رو از همدیگه اینها تفکیک میکنن در تصوف. یک جریان تصوف اصیل و درست، محققان از صوفیه. دوم جریان انحرافی تصوف، این رو تخته میکردن و به باد انتقاد میگرفتن. این نگاه در بین عالمان شیعی نسبت به تصوف بوده که بین جهله صوفیه و محققین صوفیه باید شما فرق قائل بشید، هر دو رو با یک چوب نرانید. چیزی که ما مشابهش رو در همه فرقه ها و مذاهب اسلامی می‌بینیم، اختصاص به تصوف نداره. سده درآملی متوفای حدود 793-94 اواخر قرن هشتم، یکی دیگه از عالمان برجسته شیعه هست که از پیروان مکتب ابن عربی هست. به صراحت به عینیت تصوف و تشیع حکم میکنه در کتاب جامع الاسرار و منبع الانوار. اونجا تشیع و تصوف رو یکی قلمداد میکنه بر اساس تحلیل که داره بحث ولایت رو که قبلا اشاره کردیم. اونجا میگه رکن رکین تصوف ولایته و اصل اسید تشیع هم ولایته. صوفی عینی شیعه، شیعه هم صوفی. بنابراین در قرن هشتم هم غیر از این نکته هایی که عرض کردم اثری از طرف بزرگان شیعه در نقد جریان صوفی ما نمی‌بینیم. در قرن نهم یک فقیه برجسته‌ای در فرهنگ شیعی هست که از عارفان و عالمان ربانی هم به حساب میاد و از پیروان روش سید ابن طاووسه به نام ابن فهد حلی که مقبرش در کربلا هست. الان هم متوفای سال 841 از شاگردان شهید اول و فخر المحققین. ایشون به بحث‌های تصوف و عرفان پرداخته، اما نه از سر عناد بلکه از سر یک نوع دلبستگی و تمایل. چون رساله ای داره به نوع تحسین فی صفات العارفین اسمشه. یک نمونه عالی است از تلفیق عرفان و تصوف با متون روایی شیعه. رساله مهمی چاپ شده. رساله عدت الدائی داره در روایت در احادیث دو بحث های معرفتی، مثلا ذکر، روایت عمده، اقسام ذکر، روایت عمده. ابن فهد حلی اون روشی که سید طاووس، اون روشی بر پایه دعا بود، سلوک سائلانه بر پایه عبودیت و بندگی در پیشگاه حضرت حق، اون روش رو دنبال کرده و عالمان برجسته است که اهل شهوده، اهل باطن و معناست. شیخ یوسف بهرانی که تا حدی هم ضد تصوف و صوفیه هست، درباره ابن فهد حلی تعبیرش اینه، میگه ابن فهد فقیه، فاضل، مجتهد، زاهد، عابد، پرهیزکار، پاک دامن و پارسا بود. اینجاش مهم. جز آن که گرایشی به روش صوفیه داشت، حتی در بعضی کتبش صوفیانه سخن گفته است. ابن فهد حلی شخصیت برجسته است. امیدوارم که جناب شیخ یوسف بهرانی محدث این نکته را دقت کرده. توی این قرن هم، در قرن نهم هم، ما در بین عالمان شیعه کتابی که به نقد تصوف پرداخته باشه نداریم و تألیف نکردن، بلکه برعکس گفتارها و صحبتها و اندیشه هایی که به نوعی گرایشات عرفانی رو به نمایش گذاشتن، بیان کردن. قرن نهم در فضای شیعی میشه گفت که بیش از هر زمان دیگه ما شاهد نزدیکی فقها و علمای شیعه به تصوف هستیم. ابن فهد رو داریم، بعد فضاهای سید محمد نوربخش رو داریم، یعنی دوره قرن خاصیه در فضای شیعه. تو برخی از عرفا رو داریم که سلسله های شیعه راه میاندازن، شاه نعمت الله ولی متفقه 34. خب میگم توی صوفیه هم مسئله تشیع و گرایشات و تمایلات جدی شیعه توی صوفیه هم توی این قرنانه به طور جدی وجود داره. برخی حتی شیعه اسماعشری هم هستن، توی کبروی هستن میر سید علی همدانی و بعد حاج اسحاق ختلانی، سید محمد نوربخش و دیگران که دیگه شیعه دوازده امامی هم این قرنانه توی طریقه این کبرویه یا طریقه نعمت اللهی هم همینطور. و یا حتی ما بعضی از نهضت‌های رو داریم تو این دوره و حالا تو قرن‌های بعدی، نهضت‌های شیعی که توسط بزرگان صوفیه رهبری شدن. اگه هم جمع‌بندی بکنم تا این قرن نهم، ما میتونیم بگیم که با قبل از قرن دهم اثر مهمی که یا حتی اثری که از سوی شیعیان و عالمان نخبه شیعی به نقد تصوف به طور کلی یا نقد یکی از مشایخ مهم صوفیه پرداخته باشه اثری نداره و اثری دیده نمیشه. تنها اثر برجسته این دوره دو تا کتابه، یکی عرض حالا اصحاب الحلاج که اصلا دست ما نرسیده، گزارش بر نجاشی داده که اونم ناظر به حلاج و اندیشه های حلاجه، دو تفسیرات العوام که اون ده صفحه‌ای که عرض کردم که این هم باز کاستی های خودش داشت که عرض کردم خدمتتون. کتاب دوم اثری است در نوع منل و نهل و فرق اسلامی و سایر فرق، برای نقد صوفی هم تعلیف نشده جز اینکه ده صفحه در باره صوفیان داره به عنوان یک گرایش به مذهب و فرقه. اونطور که از این کتاب دوم تفسیرات العوام فهمیده میشه، مؤلف شیعه کتاب در صدد تقویت مذهب امامیه بوده و تخته گروه ها و فرقه های دیگر هر گروه غیر شیعی رو تضعیف می‌نموده. صوفی هم که به تسنن مشهور شهرت داشتن طبیعتا میان به لحاظ روشی که ایشون اتخاذ کرده بهش بیمهری میشه دیگه در این کتاب. و این نکته قابل توجه هم که باز تأکیدش بکنم، ما تا قرن دهم روایتی در نقد تصوف و صوفیه در آثار حدیثی و آثار شیعه نداریم و گزارش نشده. تذکر اینجا بدم بد نیست و اون اینه که در کتاب حدیقت و شیعه منسوب به مقدس اردبیلی از کتابهای نام برده که در اونها روایات برزب به صوفیه گزارش شده و ایشون میگه من این روایات از این کتاب ها دارم میگم. این کتاب یکیش الفصول التامه هست، الفصول التامه از نویسنده کتاب تفسیرات العوام. دو تا کتاب دیگر یکی ایجاز المطالب و الهادی الی النجات هست، تألیف ابن حمزه طوسی. از این کتاب ها هیچ جا گزارشی نشده جز اون گزارشی که صاحب حدیقت و شیعه میده، یعنی این کتاب در دست نیست. بنابراین ما درباره محتوایون نمیتونیم چیزی بگیم به لحاظ علمی. از اونجا که نویسنده کتاب تفسیرات العوام و الفصول التامه یه نفر هست، میشه بگیم که حالا احتمال دیگه بمونه یک فرضیه که روایتی در نقد تصوف صوفی همونطور که توی تفسیرات العوام نیامده در این کتاب هم میشه نیامده باشه. حالا جز این که این از کجا این روایت رو نقل میکنه این رو دیگه از خودش باید بپرسیم. حالا اون بحث مهمی خود کتاب حدیقت و شیعه یا برای مقدس اردبیلی هست یا نه، آیا کاشف الحق اردستانی این کتابه یا کتاب دیگریه، اون پشت یک جلسه دو جلسه بحث میبره. چون میدونید روایت های در مذمت صوفیه که نقل شده یه دوره صفویه الان گفتن قبلش اصلا نیست. جالبه توی بهار الانوار هم ما چنین روایتی نداریم، اما توی مستدرک بها که شیخ عباس قمی بعداً جمع آوری کرده بعضی روایات آورده که خود بها نیست. ای باشه ساعت چنده؟ انشاءالله نقد این کتاب های در نقد صوفیه است توی قرن دهم تا دوازدهم و بعدش تو جلسه بعد ساعت انشاءالله خدمت میگیم. کافی؟ اصول کافی؟
کافی
نیست. کجا؟ در کافی نداره. کافی حالا اونم بود بررسی باید بکنیم. این موضوع خوب بوده یکی از دوستان میدادیم که این کار رو میکرد که روایت ها که در مذمت صوفیه هست رو جمع میکرد در مزهد ها میشه کلوم ها هست و در مذمت بعضی از مشایخ صوفیه 4-5 تا هست اینا رو در بوده خوب بعد کار حدیثی روش میدید کار به امان که پایان نامشه جا داره کسی هایی از اون این تفصیلات حوزوی داره اینا این رجالش اینا چه قویه حدیث میتونه کار کنه این جای کار داره این کار بکریه الان خیلی به روز هم هست. با این جای کار داره میشه یک پژوهش در حد پایان نامه اما مشکل هم هست خیلی اجتهادیه.